با صدور حکم 8 سال زندان برای رکسانا صابری، خبرنگار آزاد ایرانی آمریکایی، به ظاهر پرونده این روزنامه‌نگار 31 ساله وارد جدال حقوقی تازه‌ای شده است. این حکم که هنوز به طور رسمی از سوی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اعلام نشده، بامداد شنبه 29 فروردین ماه در حضور خانم صابری به وکیل او عبدالصمد خرمشاهی ابلاغ شد. در این میان رضا صابری، پدر رکسانا، که حدود دو هفته پیش برای پیگیری وضعیت دخترش از ایالات متحده آمریکا به ایران آمده است، موفق نشد در دادگاه انقلاب حضور پیدا کند.
امروز من با وکیل رفتم دادگاه، من راه ندادن، ولی وکیل بود و رکسانا صابری و گفتن که حکمی که صادر شده 8 سال زندانی هست و گفتم بعد این حکم رو امضا بکن و اون امضا نکرد. گفت من موافق نیستم با این. اینا در زندان بدون که وکیل کسی دیگه با هم باش با این باشه یه تاکتیکی به کار بردن و ازش یه کلماتی اظهاراتی ازش گرفتند، ولی بعد رکسانا فهمیده که اینا بهش کلک زدند و یا ترسوندند یا قول آزادی دادند که بعد آزادش نکردند. به هر حال بعد اینها رو انکار کرد و گفت که اینها گفتن اصلا صحیح نیستند و اونها هم هیچ گونه دلیلی و مدرکی برای اون اظهارات ندارند.
خانم صابری که تنها فرزند یک زوج ایرانی ژاپنی است، 20 بهمن ماه سال گذشته ماجرای بازداشت خود را با خانواده‌اش در میان گذاشت. او در آن تماس تلفنی گفته بود که به دلیل خرید یک شیشه شراب بازداشت شده است. خانواده خانم صابری که امیدوار بودند دخترشان به زودی آزاد می‌شود، مسئله بازداشت او را از رسانه‌ها پنهان کردند. چندی بعد رضا صابری، پدر رکسانا، در گفتگویی با شبکه خبری NPR، یکی از شبکه‌هایی که رکسانا برایشان گزارش و خبر تهیه می‌کرد، پرده از راز بازداشت دخترش در ایران برداشت. مقام‌های دولتی ایران ابتدا اتهام خانم صابری را تهیه خبر و گزارش بدون داشتن مجوزهای لازم عنوان کردند. اما رفته رفته این اتهام جای خود را به اتهام جاسوسی برای ایالات متحده آمریکا داد. به اعتقاد رضا معینی، مسئول بخش ایران، تاجیکستان و افغانستان سازمان گزارشگران بدون مرز، دلایل ارائه شده برای بازداشت رکسانا صابری به اتهام جاسوسی نه تنها کافی نیست، بلکه موجه هم نیست.
خانم صابری به هیچ عنوان کار خبری به آن صورتی که بتواند جاسوسی محسوب میشه، همون گونه که ما در اطلاعیه بودیم و به نقل از پدرشون، انجام ندادن. برای آن کار خبری که به اصطلاح احتیاج باشه که با مقامات صحبت کرد، دسترسی به اطلاعات داشت، که به کارت خبرنگاری احتیاج داشته باشن که معمولا هم در ایران مورد استفاده نیست، اما در هر صورت ایشون یک سری نوشته ها رو در ارتباط با برخی از رسانه ها منتشر میکردن. این نوشته ها امروز اگر ببینیم بیشتر کار دستنوشته‌ها یا داشت‌های شخصیشون بودند که در همین چارچوب پژوهشی و تحقیقی نوشتن.
به گفته رضا صابری، رکسانا تا پیش از ورود به دادگاه از جریان محاکمه‌اش اطلاع نداشته است و پس از گذشت 15 دقیقه از جلسه دادگاه او متوجه می‌شود که این جلسه برای رسیدگی به اتهامش تشکیل شده است. پدر رکسانا می‌گوید که مقام‌های مسئول رسیدگی کننده به پرونده خانم صابری با درخواست وکیل مدافع او مبنی بر برگزاری جلسه دادگاه در زمانی دیگر موافقت نکردند. محمد سیف‌زاده از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر ایران با مروری بر تجربه‌های پیشین این سازمان غیر دولتی مدافع حقوق بشر، برگزاری چنین دادگاه‌هایی را با اشکالات شکلی و محتوایی همراه می‌داند.
می‌توانیم بگوییم که سیستم دادرسی در چنین محاکماتی اصولاً عادلانه و منصفانه نیست. بدین معنا که اصل قانونی بودن جرم و مجازات در اون در نظر گرفته نمی‌شود. یا وقتی که شخص مرتکب جرم شد، مطابق اصل 32 قانون اساسی این دلایل اتهام روشن باشه، دلایل کافی باشه برای احضار. وقتی هم که شخص احضار میشه، تفهیم اتهام باید با دلایل به او تفهیم بشود. احضارش هم باید بر مبنای مواد 112 به بعد قانون این دادرسی کیفری باشد، یعنی شخص احضار بشود و اگر نیامد سپس حکم جلب صادر بشه. حکم جلب و احضار هر دو باید به متهم ابلاغ بشود.
به گفته مقام‌های دولتی ایران، پروانه فعالیت خبری خانم صابری از سال 2006 میلادی باطل شده بود، اما آنچنان که خبرگزاری NPR می نویسد، او همچنان با تساهل و تسامح مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران گزارش‌هایی را برای خبرگزاری‌های بین‌المللی ارسال می‌کرد. اما آیا فعالیت خبری آزاد رکسانا می‌توانست دلیلی برای بازداشت او به اتهام جاسوسی باشد؟ ماشاءالله شمس‌الواعظین، سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران:
ما قانون قانونی نداریم که هر کس بخواد فعالیت مطبوعاتی بکنه و اینها به مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیاز داشته باشه. این که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بخواهد به یک شبکه خارجی در تهران اجازه فعالیت بده، اون یه بحث دیگه است. ولی روزنامه‌نگار فریلنس فقط و فقط سندیکاها میتوانند در مورد احراز روزنامه‌نگار بودن یک شخص اظهار نظر بکنند.
بنابر گزارش‌های منتشر شده از سال گذشته خورشیدی و به دنبال سخنان وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی و اطلاعات، فشار بر خبرنگاران آزادی که با رسانه‌های بین‌المللی فعالیت می‌کردند افزایش پیدا کرده است. در همین رابطه 30 آذر ماه سال گذشته محمد کریم آبادی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، از دستگیری دو تیم خبری بی بی سی به اتهام گردآوری اخبار و اطلاعات خبر داد. اما از آن تاریخ تا کنون در این باره اطلاعات بیشتری منتشر نشده است. در این میان با انتشار خبر بازداشت رکسانا صابری که 3 سال پیش فعالیت مختصری با بنگاه سخن پراکنی بی بی سی داشت، گمان زنی ها پیرامون بازداشت خانم صابری به دلیل همکاریش با بی بی سی قوت گرفت، مسئله ای که همچنان در حاله ای از ابهام قرار دارد. در این شرایط محمد سیفزاده میگوید این گونه پرونده ها باید به طور شفاف در مراجع قضایی صالح مطرح شوند.
در این راستا فقط دادگاه‌های عمومی دادگستری در رسیدگی به اتهامات صالح به رسیدگی هستند. دادگاه‌های انقلاب و دادگاه‌های ویژه روحانیت رو قانونگذار به رسمیت نشناخته. این محاکمه باید علنی باشد و اصولاً محاکمات سیاسی و مطبوعاتی رو اساساً نمیتوان غیر علنی برگزار کرد. حتی اگر دادگاه حکم به غیر علنی بودن آن بده، اگر ما اصل 168 و اصل 165 رو با هم مقایسه کنیم که اصل 168 بعد از 165 آمده و در آنجا دادگاه ها میگه علنیه، در اینجا اختصاصاً رو 3 خصیصه دست میگذاره: علنی بودن، حضور هیئت منصفه و محاکم دادگستری، که اینا معمولاً این نوع محاکمات نمیبینیم.
بازداشت رکسانا صابری با واکنش های گوناگونی از سوی سازمان های مدافع حقوق بشر روبرو شده است. در همین ارتباط مقام های رسمی ایالات متحده آمریکا نیز نگرانی عمیق خود را اعلام کردند و اتهام های مطرح شده علیه این دختر 31 ساله ایرانی آمریکایی را بی پایه و اساس دانستند. به گزارش وبسایت کمیته دفاع از آزادی روزنامه‌نگاران، ایران در رده 6 کشور جهان است که روزنامه‌نگاران را زندانی می‌کند. به نوشته وبسایت این کمیته، در سال گذشته میلادی 30 روزنامه‌نگار در ایران مورد بازجویی و بازداشت قرار گرفتند.